جلسه خارج فلسفه 22/2/92.
اللهم صل على محمد و
یعنی سید رب بسکوت گل بگیره یا نه؟
خریده
سید به به نه روزم حالا میل کنن آقا خدمت چون با شیرینی حالا دی فعلا دیگه همینطوره چیکار کنم حالا تو المیسور لا یسقط بالمحصول حالا فعلا دستمون به این مقدارش رسیده شما بیل بفرمایید دعوت ما را در ولادت با سعادت آقا باقر العلوم اجابت بفرمایید روزتون هم گرفتید انشاءالله ثوابش بردید نوشو جانتون اگر روزه مستحبیه بخورن ثواب بیشتر ببرن پای قضاست که هیچ دیگه اگر کسی آیه آشیخ احمد نیمده اگر کسی ما یکم شما رو تو اون بحث قبلی معطل کردیم اما به نظرم تا یه مقدار زیادی درست شد دیشب یه جلسه مختصر دعایی شد همینجا بعد از نماز یه ارزاق الهی در رو قفل کرده بودن رو ما رفته بودن ما مجبور شدیم اینجا آدم هر چیزی رو که خودش آشپزی کنه خراب در میاد وقتی خدا براش آشپزی کنه درست میشه یه ارزاقی طوری هم یه جایی دست ما نیست یه طوری میشه آدم میفته توی جلسه ای توی دعایی توی روزه ای توی تدریسی توی تفسیری توی خدمتی اینا بالاخره خدا کمک میکنه اما اگر خودمون افتادیم دنبالش مطمئن باشید همش رو خراب میکنه خراب جا ما دنبال اونی باشیم که خدا خواسته ازمون دیگه خودش هرچی خواست برامون درست بود دیدید طلبایی رو که از این هی معنویت میگن به حمله اولی معنویت به حمله شایع آتش جهنم مصیبت ایتوریه الا آدم باید دنبال اونی باشه که خدا خواسته دیگه خدا خودش درست بود خدا انشالله کمکمون بکنه در این ماه نورانی رجب المرجب انشالله بتوانیم از معنویت و دعا و توحید و توسلات این ماه انشاءالله بهرمند بشیم به فضل پروردگار انشاءالله جان بحث اخلاقی حالا انشاءالله خدا کمکمون بکنه ببینیم دعا بخونی دعا به خوبی دعای بله بله چشم حالا ما یه چند دقیقه زودتر تموم میکنیم شما این دعای اینا رو بخونیم اللهم یا ذا المنن السابقه خیلی عالی بخوانیم واقعا اینا یه مداری تأمل و تعنی و استفاده میخواد اینا آدم بدون اصل هم ایناست سفره ایست که اهل بیت برای ما پهن کرد باید استفاده کن هرچه استفاده بکنیم بهرمند میشیم انشاءالله کمکمون میکنه بالاخره در ماه رجب هم ظاهرن ذکر شریف استغفار زیاد وارده به خاطر اینکه ورود به این ضیافت با این حالات انشاءالله تطهیر و استغفار و توجه به اشکالات کار درست میشه و هرچی بیشتر توجه بکنه بیشتر گیرش میاد هرچی بیشتر اشکالات رو ببینه بیشتر گیرش میاد این خیلی مهمه که آدم بالاخره حواسش رو بده خدا انشاءالله کمکمون بکنه و وجود مقدس آقا باقر العلوم انشاءالله و آقا امام هادی علیه السلام انشاءالله دست ما رو بگیرن از این فضای معنوی ماه رجب انشاءالله بهره مند بشیم. بحث ما در ارتباط با مسئله مشتق عرض کردیم وارد فضای تنبیه دوم شد به یک معنا و به نظر رسید دیگه ما مثل بقیه هی نریم تنبیهی و تکراری مطالب رو بگیم، بلکه یک پارچه بالاخره تکلیفمون رو با عبارت آخوند و عبارتی که از فلاسفه نقل شده روشن بکنیم. آخوند فرمایش فرمودن که بساطت در اون ارشاد بساطتی است که معنا تصوراً و ادراکاً واحد باشد ولی با خلاصه برگرده به یک تفصیلی ولو ادراکاً و تصوراً فارد و واحد. ما اونجا دیدیم که حد اکثر راهی که برای این توجیه این مسئله میشد پیدا کرد اون عبارت فلاسفه است. آقا من یادم رفته به رفقا بگم من بعد از نماز مشاوره ها امشب برقراره، نمیدونم با آقای شیخ احمد نرسیدم بگم عذر میخوام، یه تذکری بدید امشب مشاوره هامون از دستمون نرن. امشب گفتیم تعطیله. خب من گفتم یه دفعه رفقا حمله بر خلاصه چیزی نکنن درس بخونیم انشاءالله خدا کمک کنه. بله عذر میخوام، معذرت میخوام. بله ما عرض کردیم که اون معنا که در مقابل فرمایش آخوند بساطت محض حد اکثر توجیهش این حرف فلاسفه است که فلاسفه بگن اختلاف بین مشتق و مبدأ اختلاف لا به شرطی و به شرط لاییه و ما هم این رو به این معنا که ما بگیم هیچ تفاوتی وجود نداره ثبوتاً نپذیرفتیم و با توضیح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این معنا رو اشکال گرفتیم. منتها آخوند از یک طرف در تنبیه اول بساطت رو معنای واحد و فاردی میداند که در واقع به ترکیب منحل شه، از یک طرف در تنبیه ثانی میاد همون لا به شرط و به شرط لایی فلاسفه را بیان میکنه. اولا ثانیاً در تنبیه ثانی مطلبی را از صاحب فصول نقل میکنه و رد میکنه. میخوایم ببینیم از نظر ثبوتی اولا آیا این دوتا مطلب با هم جمع میشن و اگر این دو مطلب با هم جمع نمیشن عبارت صاحب فصول ممکنه ناظر باشد به مطلبی که ما گفتیم و اگر عبارت صاحب فصول ناظر بشه به مطلبی که ما گفتیم در بخش اول، یعنی بگیم به بساطت محض غلطه و نمیشه به صرف اعتبار یک امری را که هویت پذیر نیست دارای هویت کنیم، چون گفتیم معنای بساطت محض اینه. اگر این مطلب صاحب فصول برگرده به حرف ما اون موقع یک ناسازگاری بین فرمایش آخوند در ارشاد یعنی پایان تنبیه اول و بین تنبیه دوم کفایه به وجود میاد. البته بزرگان از علم اصول تلامذه آخوند مثل محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه احتمال دادن که آخوند حسن ظنی به فلاسفه داشته و الا میخوان صدر کلام آخوند رو از ذیل کلام آخوند جدا کنن. اگر این طور بشه اون موقع اشکالی نداره، فرمایش آخوند تفاوتش از بین میره، صدر کلامش درسته، ذیلش اشکال پیدا میکنه. چرا؟ چون دیروز خوندیم صدر کلامش این بود که آخوند صدر کلامش اینه که بله ما در فرق بین مشتق و مبدأش مفهومن قائلیم به این که مشتق واقعیتی است که قابلیت هویت درش هست، مبدأ واقعیتی است که درش قابلیت و هویت نیست. مفهوم که آخوند میخواد بگه یعنی اون ادراکی که مطابق با واقعه. اگر این طوری گفتیم اون موقع این فرمایش آخوند در صدر تنبیه که معتقد مشتق یه واقعیتی است که ما ازش یه صورت ادراکی داریم که هویت پذیره، اما مبدأ یه واقعیتی است که بفرمایید صورت ادراکیش هویت پذیر نیست. این برمیگرده به اون حرفی که ما توی ذیل فرمایش آخوند برای رد بساطت محض گفتیم، این خوبه. اما به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه یا به تعبیر محقق اصفهانی، این ذیل و اله هازا یرجع گرفتارمون میکنه. بله، طبق مبنای خود آخوند دیگه نمیسازن بساطت. اگر این ذیله میشه بساطت محضه، اگر بر مبنای مشهور این ذیل از توش بساطت محض در میاد، آخوند خودش دنبال بساطت محض نبود، بلکه دنبال بساطت منحل به مرکب بود. این ذیلی که فرمود و الهازا یرجع ما ذکره اهل المعقول، میخوام بگن این گیر کرد، این گیر داره. اگر الهازا یرجع ما ذکره و اهل المعقول نبود، ما صدر کلام آخوند رو میتونستیم ازش استفاده کنیم، بگیم آخوند میخواد بگه هویت و هم و اتحاد یه واقعیتیست که در مشتق هست، در مبدأ نیست. اما او واقعیتی که در مشتق هست و در مبدأ نیست یه واقعیت بسیط منحل به مرکبه، در مقابل ترکیب تفصیلی. اما چه کنیم که این ذیل الهازا آمده که حالا میخوام روش یه مکسی بکنیم. ولی واقع مطلب اینه که ببینید دوستان، اگر ما الهازای آخوند رو هم نداشتیم، درگیری آخوند با صاحب فصول رو چه کنیم؟ درگیری آخوند با صاحب فصول که حالا ما بعد از توضیح الهازا وارد عبارت صاحب فصول میشیم، اگر درگیری آخوند با صاحب فصول نبود میشد، اما اگر عبارت صاحب فصول تقریبا صریح در مطلب ما باشه که صاحب فصول میخواد بگه حمل یه منات واقعی میخواد و این منات واقعی با اعتبار درست نمیشه، حتی با ظاهر عبارت فلاسفه ها. حالا ما تو فعلا فضای یک دو سه بحثیم، آخوند میخواد اینو رد کنه که دیشب عبارت آخوند رو خوندیم، اون موقع ما گیر میکنیم. حالا برای این که ما بتونیم اظهار نظر دقیق تر و جدی تری بکنیم بین اعلام، مجبوریم اول این مطلب اهل بفرمایید معقول رو بیان کنیم. بهترین کسی که این مطلب اهل معقول رو بیان کرده محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه کفایه. اگه حسن زن بکنه آخوند بعد با بعد ولی بعد باید با صاحب فصول هم درست کنه،
صاحب فصول هم بگه که عبارتش اصلا به اینه ربطی نداره.
خب علی صاحب فصول عبارتش هست آخه، بعد وقتی صاحب فصول عبارتش در مقابل اعتباره، صاحب فصول میخواد بگه هویت منات واقعی میخواد،
این من
بله بله داره میخونیم ان شاء الله. اگر صاحب فصول اگر لوی چنین عبارتی رو داشته باشه
نباید
درگیر میشد. من هم میگم ما دو گیر داریم،
حسن زنی
کرده با این نباید با در احسن. لذا ما دو تا مشکل پیدا میکنیم با عبارت آخوند، یکی این که بخواد اون حرف خودش رو که بساطت منحله برگردونه به اختلاف لا به شرطی و به شرط لایی که فلاسفه میگن به این تعبیر، یکی این که بخواد حرف صاحب فصول رو خلطی و ابهامی و اشتباهی در تفسیر حرف بفرمایید فلاسفه بدونه. حالا میخونیم ببینیم، فعلا ما مطلبمون اینه. بله دیگه، ولی قائل شد به بساطت، یعنی بساطت قابل انحلال، پس مشتق را بسیط قابل انحلال میدونه. بسیط قابل انحلال با بساطت محض فرق داره، لا به شرطی و به شرط لایی اون تفسیری که آقایون میکنن و محقق مثلا محقق خوبی میخواست بکنه، ظاهر عبارت فلاسفه است بسیط محضه، جور در نمیاد با هم دیگه. خب بهترین تعبیری که ما در این رابطه داریم تعبیر محقق اصفهانی است رضوان الله تعالی علیه. ایشان در ارتباط با فرمایش آخوند جا هنوز بر نگردوندم ببینم
اصول
برگردوند بحث
اصول وجود نداره با این توضیحی
که اگر حالا برسم بهش، حالا شاید به همین که میفرمایید آخرش رسیدم، حالا داریم با ظاهر عبارت فلاسفه کار میکنیم. ببینید آیه آخوند در اینجا خدمت شما عرضم که تعبیرش رو محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه بیانی دارن این است که بله تعبیرشون این است که ایشان چند جا این مطلب رو تبیین کردن. یکی این حاشیه 116 ایشون قوله و یدل علیه تبادر خصوص المتلبس که یه تحقیقی دارن، خلاصه تحقیق بسیار بسیار خوبی است که از اینجا شروع میشه عبارت ایشون که ان مفهوم الوصف بسیطون سواء کانت البساطه الا ما یراه العلامه الدوانی تبعا لبعض عبارات القدما من اتحاد المبدا والمشتق ذاتا و اختلافهما اعتبارا. این خیلی حرف یه همین چیزی که الان ما میخوایم رد کنیم، یک واقعیت با دو اعتبار. او کانت البساطه الا ما یساعده النظر من کون مفهوم المشتق صورتا مبهمه متلبسه بالقیام الا نهج الوحدانیه کما هو کذلک فی الخارج، که اون میشه در واقع بساطت منحل به مرکب. حالا با تحلیلی که بعدن میکنیم، ما الان همه این بحث رو مقدمه کردیم که اون رو خوب بفهمیم. اول میخوام این حرف فلاسفه یکی یکی بررسی بشه. چه میگن؟ اختلاف ما چیه؟ حرف ما چیه؟ میخوام اول آدرس رو داشته باشید. این تلاش ما تلاش برای حل، بفرمایید این در واقع تعلیقه 116 محقق اصفهانی بر کفایه است در نهایت الدرایه. این مطلب رو حالا ایشان ما اینجا خلاصه رسیدگی نمی کنیم تا برسیم به عبارت اصلی که بحث رو پیگیری می کنن. حالا برسیم محموله ببینیم
نیست.
حالا میبینیم ایشالله با همین اشکال امام اشکال میکنه.
امام اصلا زمیمه دونست اشکال
نه 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 خیر گفت که اینا یک واقعیت هن. در یک واقعیت بودن تو همین اشکال ثبوتی که قبلا امام کرد مشترکن. بله بله
اگه
یه واقعیت هن. نه 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 یه ملاک حملو دارن، ولی ملاک هم و هویت به حسب واقع یه چیز اضافه بر ماهیت میخواد، یعنی یه چیز اضافه بر عرض میخواد. نه نه این هم حالا ببینیم همین تمام دعوا همین. نه 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 حالا انشالله ببینید همه او بحثی که داشتیم همین بود که ما برای اینکه هویت درست بشه، حالا بذارید انشالله با عبارت محقق اصفهانی جلو بریم ببینیم. بله تفصیل این مطلب را محقق اصفهانی کجا ارائه میکنه که بعد اون نتیجه از توش در میاد که الان موضوع بحث ماست؟ تعلیقه 131 ایشون بر کفایه نهایت الدرایه جلد اول تعلیقه 131 قوله الفرق بین المشتق و مبدعه مفهومن، همین جایی که الان داریم میخونیم. محقق اصفهانی که بقیه آقایون اصولی و فیلسوف هرچه گفتن از ایشون میگن، یعنی بدونید جا نه و اون تحقیقی حالا تا برسیم بخوام دا بگم عجله نکن ببینیم اختیار ببینیم چه میکنیم. همه اونایی که نقل کردن از ایشون نقل کردن آیه عاشق علی آقا منتها حالا ببینیم خدمتون میگیم اصولیا و فلاسفه ما هرچه گفتن از ایشونه. حالا ملاحظه میکن محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علی مطلب رو از دوانی شروع میکنه در خلاصه شرح تجرید، چون اینا دیگه میشن مبانی بحث ما. یه ملاحظه داشته باشی تعبیرشون اینه المحکی عن العلامة الدوانی، ایشون میفرماد اونی که از علامه دوانی حکایت شده در شرح تجرید اینه که لا فرق بین المشتق و مبدأه الحقیقی، خواهش میکنم، دون مبدأه المشهوری و هو المصدر الا بالاعتبار. یعنی اولین سوالی که محقق اصفهانی درست میکنه اینه که این که آخون گفته لا فرق بین المشتق و مبدأه، به ما بگید مبدأ کدوم مبدأه؟ مبدأ حقیقی مورد نظری یا مبدأ مشهوری؟ مبدأ حقیقی یعنی غیر مصدر، علامه هو تحقیق. دیدیم این آقایون فلاسفه همین رو اختیار کردن. حضرت علامه طباطبایی هم در حاشیه اسفار همین مطلب رو اختیار میکنن تبعا لمحققین مثل استادشون محقق اصفهانی. مبدأ حقیقی را ما گفتیم دیگه مصدر نیست، زاد و را و با. حالا سوال اول اینه فرق بین مشتق و مبدأ سر کجا میخواد پیاده بشه، مبدأ مشهوری یا مبدأ حقیقی؟ که اولین اشکال امام اینه که مبدأ حقیقی قابلیت حمل نداره چون ابهام محض داره. شما چی دارید میگید؟ اولین اشکالی که به عبارتی که فلاسفه هست شما میگید مشتق و مبدأ فرقشون در لا به شرطی و به شرط لاییه، مصدر منظورتونه؟ خودی که مبدأ نیست، واقع 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 به حسب واقع. مبدأ حقیقی رو دارید میگید، مبدأ حقیقی رو روشن بکنید. علامه دوانی اولش تکلیف خودشو روشن کرده. علامه دوانی گفته اینا که دارن بحث میکنن سر چی دارن بحث میکنن آقایا؟ مبدأ حقیقی دون المشهوری. مبدأ مشهوری چیه؟ خب ما مبدأ مشهوری رو مصدر میدونیم. چرا؟ چون مصدر خودش در واقع مشتق و نسبت داره و مبدأ مصدر نیست. خب حالا یواش یواش حواستون رو بدید که وارد بحث میشیم بتونیم جمع کنیم. ایشون میفرماد اونی که از علامه دوانی نقل شده اینه که ما وقتی میخوایم فرق بین مشتق و مبدأ رو در لا به شرطی و به شرط لایی بگیم تمرکزمون سر کدوم مبدأه؟ مبدأ حقیقی. مبدأ مشهوری را نمیخوایم بگیم چون از نظر این آقایان مصدر مبدأ آقا مشهوریه به خاطر اینکه خودش مشتمل بر نسبته. اونا که حواسشون به اینا نبوده، ماها گفتیم ممکنه برای امکان تنطق بیاد. ما گفتیم ببین اینا که نگفتم بابا، اونا که نه کجا توجه داشتن. اونا میگن زدن، نمیگن ببین نسبت براش قائلن، دالونون و تا اونون بهش میدن، میگن مشتمل بر نسبت مفهوم و معناش. اونا کجا این حواس رو جا بنده برو خدا گفتن اینو جا
یه مقدار شما اصولی میفرمایید یه مقدار شما فلسفی میفرمایید.
حالا بذار برسیم چی گفتن آش
ما جا ابتداش که میفرمایید الان از جلسه پیش میفرمایید قضیه اشکال آخوند صاف اصول وارد نیست، اینجا شو اصولی میگی.
نمیگم اصولی هنوز اجا عاشق علی نه
شو فلسفی میگی. آقا این بندگان خدا مدعای حرفا
کی گفتیم دیشب ما کی اصولی گفتیم؟ اجازه بفرم
آخوند فرموده که کلمه اعتبار که اینا دارن به کار میبرن چه در باب هم، چه در باب جنس و فصل، چه در باب اقسام هم و چه در باب مشتق به یه معنا پیش فلاسفه از جهت معقول.
حالا ببین
اعتبار پیش اینا به یه معنا.
حالا ببین
اون اعتباری که فلاسفه میگن با اتحادی که پیش اوناست.
حالا ببینیم ماشا غلی باشه اب نداره
اعتبار پیش
ما خیلی خوب
اشکال امام مبتنی بر این معنا.
حالا یه لحظه اجازه بخواد عاشق علی آقا
از صاحب خصوصا ما از ابتدا نهاز
یه لحظه عجل
جهاز هم اینجا
تمام. خب حالا ما دیروز از کجا اصولی به آیه خودش کار گرفتیم؟ گفتیم اول ببینیم فلاسفه چی میگن. وقتی ما داریم میگیم اول ببینیم فلاسفه چی میگن، کجا میخوایم اشکال اصولی کنیم؟ ما داریم میگیم اول ببینیم عبارت فلاسفه ای را که محقق خراسانی داره نسبت میده قول خودشو به اونها چیه؟
حاجبا نسبت ابهمی همین قصیه الان
ده. حالا ببینیم
نسبت در
حالا بزن ما داریم خود دوانی میگیم، خودمون که نگفت منو چیزی حاجبا شیخ علی آقا چه نسبتیه؟ نه 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 نه، داریم حساس میکنیم ذهن رفقامونو که فرق بین آخوند که گفته بین مشتق و مبدع اختلاف در لا به شرطی و به شرط لاییه. شما اول سوال کن کدوم مبدع؟ علامه دوانی اصرار داره مبدعی که من دارم میگم کدوم مبدعه؟ تمام شد. حالا ببینیم بعد آخوند بخواد چیکار کنه. میرسیم، حالا عجله نکن، عجله نکن، ببینیم حالا عجله نکن، طرح مسئله کنیم. ما نسبت نداریم، ما فعلا داریم میگیم ببینیم آقای محقق خراسانی یه حرفی
فقط ببینیم نیست
چون آخرش که میرسه. حالا بذار ببینیم نه عجله، حالا بذار عجله نکن، حالا تا اطلاع ثانوی ببین. الان عاشق علی آقا، ما فعلا چیزی که طرح کردیم این یه جمله بود، آخوند قائل شد به بساطت منحل در مقابله
بس... فلسفی
یه لحظه تا ببینیم حالا چی میشه. خود همین کارو میخوام بکنیم الان. خب چرا دارید عجله؟ آخوند قائل شد به چی؟ به ساطت منحل به مرکب. یک، در مقابله به ساطت منحل به مرکب چی قرار گرفت؟ به ساطت محض. دو، قایت توجیه به ساطت محض این شد که ما بگیم یه چیزی تو متن واقع داریم که در اعتبار لا به شرطی و لا به شرط لایی هیچ تفاوتی نمیکنه. این یه دیدگاهه. اجازه بدید اگر ما لا به شرطی و به شرط لایی رو اینطوری تفسیر کردیم که یه واقعیتی داریم که هیچ فرق واقعی توش به وجود نمیاد، اون موقع این بساطت محض کاتب و کتابه زارب و ضرب بساطت محض، هر چه خوردش هم کنید درش خلاصه کس ترکیبی به دست نمیاد. این بساطت محض با این توجیه از حرف فلاسفه است. اصلا ما برای این که فرمایش حضرت امام ناتمام نمونه گفتیم این بخش رو که امام ثبوتی خواسته بررسی کنه اجازه بدیم آباریکلا بگیم این که امام خواسته بگه اینا یه نقشه واقعا، نقشه واقع چیه، بعد تبادر تو مرحله بعده اینو نگه بداریم، این بحث رو با فلاسفه جلو ببریم. کجا حالا نسبت دار؟ ببینیم میشه درست کرد، میشه یه کاری کرد که بساطت منحل به مرکب با حرف فلاسفه جمع بشه یا نه اصلا نمیشه بساطت محض با حرف فلاسفه، بساطت منحل به مرکب با حرف فلاسفه چون به بساطت محض برمیگرده قابل جمع نیست. حالا بخونیم عبارت، عجله نکنیم. هر وقت نسبت خواستیم، یعنی واقعا نسبت خواستیم بدیم روشن میشه انشاءالله. خلاصه محقق علامه دوانی ایشان آمده اصرار کرده که من وقتی دارم فرق بین مشتق و مبدع رو میگم کدوم مبدع رو دارم میگم؟ مبدع حقیقی. در مقابل مبدع حقیقی مبدع مشهوری. مبدع مشهوری مصدره، چون مصدر واقعا مبدع نیست بلکه مشتمل بر نسبت. خب اجازه بدید. بعد ایشون تصریح میکنه با این عبارت که خلاصه عبارتش رو محقق اصفهانی در خلاصه تعلیقه میارن، فانه قال فی تعلیقاته علی شرح تجرید للقوشجی فی مقام رد علی من زعم ان الاجزاء المحموله لا تكون مفهومات مفهومات المشتقات لاشتمالها علی النسبه. ایشون خواسته اثبات بساطت کنه، استدلالی کرده شبیه استدلال محقق شریف، برای اینکه ذات بیرونه نسبت هم بیرونه، اون موقع فرق بین بیاض و ابیض هیچی نیست. این فرمایشات همه رو محقق بفرمایید اصفهانی ذکر کرده که وقتی ما میگیم از صوب الابیض چی در میاد؟ شی داخله، مستاق شی داخله، مفهوم شی داخله. خیلی خوب نشون داده که خلاصه فرمایشات محقق شریف را علامه دوانی هم در شرح تجرید قوشی آورده. خب اینا رو آورده، بعد که اینا رو آورده محقق اصفهانی میخواد نتیجه بگیره که ایشون در ذیل عباراتش اصرار داره که مشتقات با مبادی حقیقیشون یکی هست. اصرار داره که مشتقات با مبادی حقیقیشون یکی هست، چون تصریح کرد من وقتی میگم خلاصه مبدع دنبال مبدع حقیقی هست. بعد عنایت کنید، محقق اصفهانی میفرماد، میفرماد که اگر یک کسی مثل ایشون قائل بشه به اتحاد بیاض و ابیض، اون موقع حق داره محقق سبزواری در حاشیه اصفار اون حاشیه رو از ایشون نقل کنه. من این روزه ها رو دارم برای اون حاشیه اصفاره میخونم و جمع کردن کلام دوانی. در متن اصفار یه جمله ای را ملا صدرا از دوانی آورد که بیاض و ابیض یه چیزه. محقق اصفهانی میخواد بگه این مطلب دوانی برای اثبات بیاض و یکی بودن بیاض و ابیض مسبوق به استدلالی است که ایشون در شرح قوشچی آورده و ثابت کرده که مثل شریف ذات یعنی شی مفهومن و مستاقن از ابیض بیرونه و لذا ابیض و بیاض یه چیزن، ولی با تأکید بر این که مشتق با مبدع حقیقیش یکیه. بله نسبت هم تصریح کرده، گفته وقتی ذات بیرونه نسبت هم بیرونه. حالا دوباره اینم توضیح میدیم تو همین استدلال میاد الان. بعد محقق اصفهانی فرموده بله نعم نقل عنه بعض المحققین وجهین آخرین. سبزواری در حاشیه اصفار دو تا وجه دیگه برای اثبات اتحاد مشتق و مبدع از دوانی نقل کرده، یکیش که حالا دیگه اینا عین متن اصفاره دیگه، که اگر ما از دور یه شیء سفیدی را ببینیم دو تا حکم میکنیم. یه بار حکم میکنیم به این که این شیء ابیضه، یه بار حکم میکنیم به این که بیاضی وجود داره. آیا برای حکم به ابیض بودن بیاض قبل از آن که حکم به ابیضیت شی صادر بشه ما مجازیم حکم کنیم به این که بیاض ابیضه؟ اگر من از دور یه سفیدی دیدم، یه بیاضی دارم و یه ابیضی، بیاض را ابیض میدانم در رتبه ای که جسم را ابیض میدانم، یا بیاض را ابیض میدانم قبل از آن که جسم را ابیض بدانم؟ دوانی حرفش اینه، میگه عقل حکم میکنه به ابیضیت بیاض در رتبه قبل از آن که من متوجه بشم این بیاض عرضیست محتاج موضوع. حالا اینو به زبون فلسفی توضیح میده. دوانی میگه اگر من حکم کردم به ابیضیت بیاض قبل از آن که توجه کنم به این که این بیاض عرضیست محتاج موضوع، این معناش اینه که بیاض ابیض با قصد نظر از این که ابیضیت محتاج موضوعی است که بیاض اونو نداره. توضیح، قبلا ما تو فلسفه خوندیم یه عرض داریم یه عرضی. فرق عرض و عرضی، فرق در واقع این است که در مفهوم عرض قابلیت حمل نیست، در مفهوم عرضی قابلیت حمل هست. یک. دو، در مفهوم عرض وجود محمولی خوابیده، در مفهوم عرضی وجود لغیره ای وجود داره. حرف دوانی اینطوری میشه، من وقتی میگم بیاض موجوده دارم موجودیت بیاض را از باب یک ماهیتی که وجود محمولی داره بحث میکنم. وقتی میگم جسم ابیزه، دارم وجود محمولی را حیث وجود للغیر، حیث وجود للموضوع بهش میدم. پس یه رتبه ابیزیت جسم هست که نسبت عرض با موضوعشه، یه رتبه بیازه. اینو بحث کردیم تو بحث‌های اسوارمون، لذا گفتیم بعضی از بزرگان به خوبی مثل علامه طباطبایی انشاءالله تو بحث‌های حرکت میرسیم که ایشون معتقد حرکت همیشه توی عرضیاته و آقایان معنای حرکت در مقوله، حرکت در وجود محمولی مقوله نیست، چون تشکیک در ماهیت محاله. حرکت در وجود عرضیه نه در عرض. وجود عرضی چون وجود للقیره بیماهیته. حالا اول ذهن فلسفی رو دقیق شیم. پس شد یه وجود بیاز، یه وجود ابیز. وجود بیاز وجود محمولیه، وجود ابیز وجود للغیره. میخوام آشه خلیل خیالش راحت کنیم، آخرش اگه حرف فلاسفه به این برگشت که میخواد بفرمایید مشکل حله. بگم راحت جاج علی دیگه اینطوری خلاصه اینطوری این پا اوپا داره میکنه شیخ که خلاصه اگر بخواد به این برگرده درست میشه دیگه. حالا عجله نکن تا ببینیم ثبوتش از حیثیت تبادلش چطور جدا میشه. اگر خلاصه عنایت کنی، اگر دوانی میخواد بگه حکم به بیا ابیزیت بیاز، آیا قبل از حکم به این است که این بیاز موضوعی میخواد تا بشه ابیاز؟ چون ابیاز یعنی حیث وجوده، بگو للغیر. ایشون میگه عقل میگه قبله، چون عقل میگه قبله پس بیاز ابیازه. منتها بیاز ابیازی است که اگر قائم بره به خودش بشه. لذا تعبیرش اینه، اذا رأینا شیئاً ابیض فالمرئی بذات هو البیاض و نحن نعلم بالضروره انا قبل ملاحظت ان البیاض عرض و العرض لا یوجد قائما بنفسه نحکم بانه بیاض بانه بیاض و ابیض. یعنی حکم به این که این بیاض ابیضه قبل از مرتبه توجه به ابیضیت جسم و محتاج بودن ابیز به ایشون میخواد بگه بنابراین تو مفهوم ابیز جسمو نمیخوابونه، نسبتشو هم با جسم نمیده، لذا بیاز ابیزی که چرا؟ چون همینطوره دیگه، کار فلاسفه اینه دیگه، چشمندیه. چون اگر ما میخواستیم در مفهوم ابیض حیث نیاز به موضوعش یعنی جسم، شی یا هر چیز دیگه رو ببینیم، حکم به ابیضیت بیاض قبل از، نمیتونستیم بگیم قبل از توجه به عرضیت بیاض حکم به ابیضیتش میکنیم. اگر چنین حکمی درسته پس بیاض و ابیض یه واقعیت هم. یک. بعد دلیل دومی که ملا هادی سبزواری از دوانی نقل کرده اینه که مترجمین کلام ارسطو وقتی خواستن کلام ارسطو رو ترجمه کنن از کیف به متکیف تعبیر کردن، از کم به متکمم. قبلا بحث کردیم تکیف حیث بگو عرضیه، کیف حیث عرضه. کیف وجود محمولیه، تکیف آقا کیف داخل در مقولات عشره، تکیف خارجه. منتها اینا برای بیان کیف خودشون رو محدود نکردن به که بگن کیف، کیف میگفتن تکیف هم میگفتن، چون هر کیفی متکیف. چون هر کیفی متکیفه این درسته. محقق اصفهانی آقای عاشق علی آقا اینجا که میرسه از بهمنیار نقل میکنه تبعل استادش بوعلی، که ما به همین دلیل به همین دلیل میگیم حرارت لو کانت قائمتن به ذاتها لکانت حراره و حار را. من میتونستم به این شی هم بگم حرارت هم بگم حار، اما به شرط آنکه قائم به خودش بشه. برای همین من به وجود، من به این وجود میتونم بگم وجود و موجود، چون یه واقعیته. اگر این با لذا بیش میگم اصالت الوجودی هم بهمنیان یادتونه تو عبارت اصالت الوجود نهایم همین رو کنیم. اینا میخوان اینه بگن، محقق اصفهانی داره کمک میکنه به اینا، میگه اگر این حرف فلاسفه اینه، تعبیر محقق اصفهانی، که ما شیء واحدی داریم که در رتبه قبل از آن که حیث عرضی حیث احتیاج به موضوعش مطرحه اون رو متصف به مشتق میکنیم، پس مشتق و مبدع یکیه، اختلافشون میشه اعتباری. بعد محقق اصفهانی میخواد با این مطلب اشکال کنه، بگه خب اگر شیء واحدیه و اختلاف اعتباری دارن، چطور آخوند آمده حرف خودش رو که حرف درستیه، که هویت یک واقعیته، عدم حملم یه واقعیته، ورداشته حرف خودش رو که واقعیت هویت خارجیست، واقعیت عدم حمل خارجیست را برگردونده به حرف فلاسفه که مسئله به اعتبار برگشت کرد. لذا حالا قبل از ادامه مطلب وقتی میرسه به و اما ما افاده استازنا العلامه ادام الله ایامه آخون فلمت من ان الفرق بین المشتق و مبدئه انه به مفهومه لا یعبا عن الجری و الهم توضیح رو میده، فهو و این کان صحیحا فی نفسه حیث و انهما کذالک الا ان ارجاع کلمات اهل المعقول الى ذالک لعله لحسن ذنهی بهم و الا فکان و الا فکلماتهم صریحه فی ما ذکرنا. محقق اصفهانی ازش فرق اعتباری میفهمه نه حقیقی، از صدر کلام آخون فرق حقیقی میفهمه، که فرق حقیقی را با بساطت قابل انحلال به مرکب بسازه. بعد میگه چرا اینو حرف فلاسفه رو به اینا ارجاع دادی؟ میگه الا یه حاشیه ای ملهادی سبزواری داره، اون حاشیه ملهادی سبزواری ممکنه حرف فلاسفه را نجات بده، و این اعتبار به معنای اینکه یه واقعیت به دست معتبر بدیمش و این واقعیت به دست معتبر را یه بار اینطور ببینیم بگیم حمل پذیر نیست، یه بار اونطور ببینیم بگیم حمل پذیره، اونو از فلاسفه اصلاح کنیم، بگیم نه فلاسفه اینو نخواستم بگم. اون حاشیه ملا هادی دیگه به نظرم بگمش اونم آسونه. چقدر داریم به اذان آقا؟ نه جان شما حالا دیگه حالا گرم شدیم آقا دیگه، این بذارید پیه رو بکنیم آقا، بگیم اینم بگیم بشه تموم بشه دیگه ایتی گرم. چقدر؟ آه جان شما این 5 دقیقه مونده بذارید ما اینو تن درست کنیم آقا. آقا خواهش میکنم آقا بذارید آقا. آقا خب آقا اجازه بید یه لحظه این تمام بشه. پس آقا اجازه بید من این سازمانی رو که تحویل شما دادم، سازمان محقق اصفهانی را بر عبارت کفایه و تدبیر و تتمیمش جلو بریم. ایشان میفرماد آی محقق اصفهانی، میگه این توضیحاتی که از دوانی دادیم، از یه طرف آمد فرق بین مبدأ حقیقی و مشتق را در یک فرق اعتباری دید، حالا با دو سه جور بیان، از یه طرف عبارت آخوند استادمون رو نگاه میکنیم، آخوند داره یک واقعیتی را به حساب عبارت فلاسفه میذاره که فلاسفه که انه اعتبارش کردن، میگه بله، میگه بله، ما تنها خلاصه راهی که برای تصحیح کلام فلاسفه داریم فرمایشی است که خلاصه محقق سبزواری در حاشیه اسفار دارد. ببینید تعبیرشون اینه: نعم هنا وجه آخر لتتمیم الامر و تسریعتی. حالا مطلب اول بگم بعد ببینیم تأثیرش چه میشه. ایشون
آه چطور آقای هم
اشکال وارد ها این اشکال این دیگه لایطبعه، یعنی معناش اینه که همه نیاز به دستشویی داره. اگر این معناش اینه که خب دیگه هیچ دیگه کراهت داره دیگه، عبادت در حال خلاصه حصر و اینا دیگه دیگه این دیگه جواب نداره. خب اینا انشالله رفقا از عبارت محقق اصفهانی استفاده بفرمایید، من این سازمان فرمایش آخوند و تلامذه آخوند رو تحویلتون بدیم، ببینیم این وجه آخری که محقق اصفهانی میگه کارو با کجا میرسونه. کی رفتن اینا؟ در آره بود جنب از صدا من یادم یک شب فراموش کاش یه اسمس به وقت گیریم هیچ برای چیه چون اینجا من شبم الان نیست
آجا ملا صدرم واقعا مثل دوامی هست اونا فرق دارن با کلم دوامی دیگه
آجا وجود و آجا عرض با معروض دلیل صورت هر که عرض